18:30 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. محور گفتگوهای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چاشنی‌های انفجاری عنوان شد. مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی لایحه دولت حسن روحانی برای خروج از رکود تورمی موافقت کرد. معاون وزیر علوم میگوید انتشار فهرست بورسیه‌های غیرقانونی را پیگیری قضایی می‌کند. درود شنوندگان گرامی. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در یک کنفرانس خبری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در دیدار دو طرف موضوع چاشنی‌های انفجاری مورد بررسی قرار گرفته است و طرف ایرانی به تمام سوالات درباره این موضوع پاسخ داده است. علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کرد که با تایید این موضوع توسط آژانس راه برای اقدامات آتی گشوده شود. دلایل ایران برای انجام تحقیقاتی بر روی چاشنی‌های انفجاری موضوع یکی از موارد توافق دوم ایران با آژانس بود که هنوز به تایید این نهاد بین‌المللی نرسیده است. آژانس عصر امروز در بیانیه‌ای در این باره نوشته است که ایران مدارک خود را ارائه داده و آژانس باید همه موضوعات مربوط به اقدامات گذشته از جمله چاشنی‌های انفجاری را در یک نظام کلی بررسی کند. ایران همچنین توافق سومی را با آژانس به امضا رسانده که علی اکبر صالحی امروز گفت برخی از موارد این توافق در چارچوب توافق ایران با شش قدرت جهانی است که اقداماتی در راستای تحقق آنها صورت گرفته است. این دومین سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس به تهران در کمتر از یک سال است که او آن را مفید خوانده است. از آغاز به کار دولت حسن روحانی در ایران، این اولین دیدار او با حسن روحانی رئیس جمهوری بود. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی، حسن روحانی در این دیدار گفته است توان موشکی ایران به هیچ عنوان و در هیچ سطحی قابل مذاکره نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در جلسه ارنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با یک فوریت لایحه خروج از رکود تورمی موافقت کردند. فوریت این لایحه با 175 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در مجلس مورد موافقت قرار گرفت. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران شب گذشته اعلام کرده بود که این لایحه یا مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی امروز یک شنبه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه می‌شود. وی بسته سیاسی خروج از رکود اقتصادی را بسته باز نامیده که با کمک‌ها و نقدهای علمی و منطقی بدل به بسته جامع و کامل خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشتر اعلام کرده بود که اجرایی شدن این لایحه یکی از برنامه‌های اساسی دولت برای خروج از رکود و حرکت به سمت رونق تولید ملی است. مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم میگوید فهرستی که تحت عنوان اسامی استفاده کننده از بورسیه خلاف روال قانون در خبرگزاری ها منتشر شده مورد تایید وزارت علوم نیست و آن وزارتخانه این موضوع را پیگیری قضایی میکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون وزیر علوم که در آستانه استیضاح قرار دارد گفته است که اطلاعات منتشر شده قدیمی و غیر مستند است. مجتبی صدیقی افزوده است که منشأ انتشار این فهرست که شامل ده‌ها نام است، افرادی هستند که ارتباطاتی با عناصر سیستم قبلی داشتند و توسط فردی که برای دریافت بورسیه جواب منفی گرفته به طور به منظور انتقام گیری منتشر شده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا در روزهای اخیر و به دنبال قطعی شدن استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم گزارش‌های منتشر کرد که اعضای دولت محمود احمدی نژاد و برخی نمایندگان مجلس را به سوء استفاده از موقعیت خود برای دریافت بورسیه غیرقانونی متهم می‌کند. افشای این بورسیه‌ها توسط وزیر علوم یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جدایی طلبان اوکراینی امروز یک جت جنگنده ارتش آن کشور را بر فراز مناطق جدایی طلب سرنگون کردند. بنابراین گزارش‌ها این میگ 29 بامداد امروز بر فراز منطقه لوهانسک سرنگون شد و خلبان آن با استفاده از چتر نجات از این حادثه جان سالم به در برده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره سرنگونی این جنگنده منتشر نشده است. منطقه لوهانسک چندی است که صحنه درگیری جدایی طلبان حامی روسیه و ارتش اوکراین است. بنابر اعلام پلیس شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا به دنبال درگیری‌های شب گذشته 7 تن بازداشت شدند. درگیری نیروهای پلیس با معترضان پس از برقراری محدودیت‌های آمد و شد در فرگوسن رخ داد. این شهر از یک هفته پیش در پی کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست بر اثر اصابت گلوله پلیس صحنه درگیری‌ها و اعتراضات شدید است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 18:35 دقیقه ایران، اینک بخش 49 رشته برنامه پیرامون از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پشت شیشه برای مردمی که به بدرقه آمده اند دستکان می دهد. پیشانی بند سرخش را به پیشانی بسته و در میان جمعیت چشم می دواند تا همسر و فرزندانش را پیدا کند. ناصر پسر کوچکش نیز پیشانی بندی سرخ به سر دارد و برای پدر دستکان می دهد. اینجا یاسوج است و این کاروان رزمنده هایی است که عازم جبهه های جنگ هستند. جنگ میان ایران و عراق. رشید امیرنژاد نیز سالهاست که در میان اهالی یاسوج به عنوان یکی از رزمنده‌های همیشه در میدان شناخته می‌شود. صحنه خداحافظی او و ترک اهالی خانه برای خانواده‌اش آشناست. خانواده‌ای که شب‌های زیادی را بیتاب سر بر بالین گذاشتند تا مبادا گلوله‌ای از سنگر دشمن سینه پدر خانواده را نشانه رود و قلبش دیگر برای اهالی این خانه نتپد. جنگ میان ایران و عراق تمام می‌شود. پدر سلامت به خانه برمیگردد و حالا دیگر وقت آن رسیده تا فرزندان یکی یکی خانه را ترک کنند. پدر فرزندش ناصر را به خاطر بلند پروازی هایش دوست دارد. کودکش حالا بزرگ شده و میخواهد خانه و شهرش را به مقصد تهران ترک کند. اهالی خانه نگران نیستند. آنها آرزویشان همین روزها بود که ناصر را در یکی از دانشگاه های کشور ببینند. خوشحالند و سرشار از امید. ناصر از یاسوج به دل شهری پر از خبر و حوادث پنهان کوچ می کند. آفتاب خرداد از پنجره به داخل کلاس آمده. ناصر دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه آزاد است. یک سر دارد و هزار سودا. با دوستانش وقتی حرف می زند صدایش آرام است، اما شمرده شمرده و با اطمینان حرف می زند. فضای انتخابات سال 88 همه را درگیر کرده. ناصر نیز ذهنش مشغول است. به دوستانش میگوید تا رأی ها را بشمارند باید خودمان را برای جشن پیروزی آماده کنیم. جمعی نگرانند و جمعی دیگر امیدوار. انتظار پایان مییابد. تلویزیون اعلام میکند از میان بیش از 40 میلیون شرکت کننده در انتخابات، محمود احمدی نژاد با کسب 63% آرا رئیس جمهور ایران شده است. شهر تکان می‌خورد. همان شب اعلام نتایج انتخابات، صدای پراکنده الله اکبر جمعیتی روی پشت بام‌ها به نشانه اعتراض بلند می‌شود و فردا در خیابان صدای مردمی که می‌گویند رأیشان دزدیده شده به گوش می‌رسد.
رأی ما را دزدیدند. دارن ماهاش بازی می‌دن. رأی ما را
ناصر نگاهی به همکلاسی‌هایش می‌کند و نگرانی و بهت را توی صورت تک تکشان می‌بیند. یکی از دانشجویان با وحشت وارد کلاس می‌شود و رو به همه می‌گوید خیلی اوضاع امنیتی شده. ناصر با دیدن او از جایش بلند می‌شود و در گوشه‌ای آرام با هم مشغول صحبت کردن می‌شوند. صحبت از رفتن یا نرفتن است، از پیوستن به معترضان در خیابان. ناصر تصمیمش را می‌گیرد و به همراه چند تن از همکلاسی‌هایش روز 25 خرداد به خیابان می‌رود. خیابانی که حالا زیر پای معترضان است. معترضانی که حالا با دیدن نیروهای مسلح و باتون به دست سعی می‌کنند با شعار بر ترس خود غلبه کنند. هوا رو به تاریکی می‌رود. ناصر و یکی از دوستانش هنوز در خیابان هستند. میان مردمی که دیگر تعدادشان کمتر شده ولی همچنان شعار می‌دهند و از نیروهای بسیجی و لباس شخصی کتک می‌خورند. یکی از دوستان ناصر میگوید حادثه دوربر ساعت 8:09 شب شروع شد و در حالی که راهپیمایی در آرامش کامل داشت به آخر میرسید، کم طاقتان با دیدن اون همه آدم زبونشون گرفته بود، زهر خودشون رو ریختن و در پایان مراسم که خیلی رفته بودن و جمعیت کمتر شد، گویی به قصد تلافی با اسلحه به جان مردم افتادن. دست به دامان سرب داغ شده بودن. کاری رو که با برادر و خواهرای هموطنشون کرده بودن به مراتب بدتر از کاری بود که صدام با پدرامون کرده بود. اینجا خانه پدری است که سالها در جبهه ها علیه نیروهای صدام حسین جنگیده و حالا خبری به گوشش رسیده که تن و جانش را به لرزه انداخته است. ناصر امیرنژاد، پسر رشید امیرنژاد، در تهران با اصابت گلوله‌ای به سینه‌اش کشته شد. دوستان ناصر میگویند وقتی گلوله به سینه‌اش شلیک شد، مردم بیدرنگ او را به بیمارستان منتقل می‌کنند. از آن پس دیگر کسی خبری از این همکلاسی‌اش ندارد، تا آنکه سرانجام خبر به گوش دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران می‌رسد. یکی از همکلاسی‌های ناصر میگوید خیلی جاها دنبال ناصر گشتیم، انگار آب شده بود رفته بود زیر زمین. صبح روز پنجشنبه 28 خرداد یکی از همکلاسیامون خبر داد که ناصر کشته شد. باورمون نمیشد که دوستی 4 سالمون اینجوری تموم بشه، اما حقیقت داشت، خصوصا وقتی خانواده ناصر رو از نزدیک دیدیم که دیگه دنیا رو سرمون خراب شد. خانواده ناصر امیرنژاد برای شناسایی قاتل فرزندشان به هیچ نهاد رسمی شکایت نکردند. آنها امیدی به پیگیری پرونده قتل ناصر نداشتند و سکوت کردند. اما خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های نزدیک به حکومت سکوت نکردند و به نقل از پدر ناصر امیرنژاد نوشتند که ناصر بسیجی فعالی بود که توسط به گفته آنها فتنه‌گران کشته شد. پدر ناصر بیمار و سایر اهالی خانواده نیز بیقرار به یاسوج برگشتند. دوستان و هم دانشکده‌ای های ناصر امیرنژاد نیز در همان روزهای پرتب و تاب و ناامن خرداد به بلاگی به نام نگین تاج راه اندازی کردند و در آن از ناصر بسیار نوشتند. آنها می نویسند ناصر مثل خیلی از همکلاسی هاش رأی سبزش رو به دست کسانی سپرد تا بشمارند، کسانی که تا آن روز بهشون اعتماد داشت، اما چه اعتماد بی جایی. امید هممون رو به خاک سپردند. باز هم گرد فراموشی می رفت که مثل همیشه روی آرزوهامون بشینه، ولی این بار ناصر و ناصرها با خون خودشون اون گرد فراموشی رو شستند و نهال کوچیکمون رو آبیاری کردند. سرانجام پدر ناصر با دیدن این خبرها سکوتش را در دیدار با چند تن از همکلاسی‌های فرزندش می‌شکند و با آنها می‌گوید بسیجی هم یک زمان افتخارآفرین بود. همان زمان پسر من بسیجی بود که من در جبهه‌های جنگ بودم و ناصر از بچگی اینطوری بار آمده بود که حواسش به مادرش و بقیه هم باشد و هوای آنها را داشته باشد، نه آن که به کسی آزار برساند. مدت هاست که نه این وبلاگ به روز می شود و نه کسی خبری از خانواده ناصر امیرنژاد دارد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.